والله نو علا اعدائهم اجمعین. در ارتباط با جلسه که ما گفتیم به رفقا، برای رفقایی که سال اولیان که جلسه داشته باشیم، نمیدونم واقعا کسی از رفقا میاد، چون من باید کارامو تعطیل کنم. حق مسئله اینه ما پنجشنبه هم دو تا جلسه دیگه غیر از این داریم، هم مدارج گفتن باید بریم، هم کمیسیون های شوراست جلسه هست. اگر رفقای میان من حاضرم تعطیل کنم در خدمت شما باشم، این نمیان که ما به کار زندگی خودمون هست. خب پس چه من به خاطر اینکه رفقایی که سال اولی هستن با روش کار ما، با روش بحث ما، با منابع و این هم ممکنه آشنا نباشن، گفتیم که این چنین فوق‌العاده‌ای رو بذاریم. چون نکنید مشکل دروس ما اینه که ما یه دوره رو شروع میکنیم با جمعی از رفقا، 5-6 سال میگذره، خب هر سال یه عده‌ای میان که تازه اومدن. امروز صبح یکی از رفقا منو تو مسیر دید، گفت آقا شما یه حرفایی میزنید ما مبهمه، نمیفهمیم. تتمیم کشف میگید، متمم جل میگین، خب اینا رو توضیح بدین که ما هم بفهمیم یعنی چی. گفت اینا که ما خیلی تکرارش کردیم، اگه قرار باشه هر سال ما هر اصطلاحی رو توضیح بدیم که این واقعیدا میشه دیگه، نمیشه. ما گفتیم جمع بین حقوق اینه که برای رفقایی که تازه تر ملحق به بحث ما شدن یه فوق‌العاده‌ای بذاریم. پس شما یه آماری بگیرید داریم یه هندوست، اگر تعداد افرادی بودن که به هر حال متنابه بودن، چون من باید جلسات دیگه رو تعطیل کنم که خدمت رفقا باشم، که در خدمتشون باشم. به هر حال از نظر ما این وقت حاضریم بگذاریم و لازمه برای رفقای سال اولی، حال دومی هم بیان مشکل نداره. لازمه که بدونید سبک و سیاق کار ما چیست، چجوری ارجاع میدیم، از کدوم منابع میگیم، اصلا ساختار بحثمون چیه، نقشه راهمون چیه. اینا رو بدونید خودتون به هر حال تو این قضیه راحت تریم. ولی این هر کس قرارش به حضوره به آقای میهندوست بعد از کلاس مراجعه کنه، بعد اگر ایشون دیدن که آمار معتنابهه انشالله میفرمن، ما در خدمت دوستان هستیم. ولی حتما یه کارگاه های آماده سازی برای حضور درس خارج لازمه. عموما هم نکنید ما فرض میکنیم درسی که میرفتیم اینطوری بود که وقتی ما سال اول بود میرفتیم درس خارج، سعی میکردیم از این آقایونی که قدیمی ترن تو درس خیلی از سوالاتمونو میپرسیدیم و اصلا به استاد مراجعه نمیکردیم که از استاد بپرسیم. طبع قضیه هم این بود که مثلا این منبع کجاست، این اصطلاح چیه، این موضوع جوابش چیه. و این سبب شده بود که یه درس بزرگی که مثلا در مسجد اعظم برگزار میشد، حلقه های مباحثه‌ای بود که هر حلقه مباحثه مثلا یه رکن علمی داشت، یه کسی بود که سابقه داره در درس استاد بود، دیگران هم که میخواستن را بیفتن به این حلقه ها خودشون رو متصل میکردن. اینا هم هیچ کدومش به صورت یک آیین‌نامه نبود، به صورت یه فرهنگ و سنت بود. مثلا من طلبه بودم که اول رفتم درس خارج، میرفتم میدیدم که این حلقه های مباحثه که شکل گرفته یه حلقه رو میشستم. حالا در خصوص ما حضرت استاد یه حلقه رو گفتن که مثلا ما هم تو حلقه باشیم و از اول با اونا بودیم، ولی به صورت فرهنگ بود، بسیارم کار زیبایی بود. بعد میدیدید یه درس با اون حجم جمعیت اما حلقه های علمی خیلی مفید داشت و هر حلقه هم یه رکنی از طلبه های قدیمی داشت که اون بزرگواری که ما در حلقه علمیشون شرکت میکردیم، چون گفت من 20 سال درس خارج رفتم، یعنی خودش استادی بود برای خودش، اما هنوزم میمد درس و احساس میکرد یه فوائدی برای ایشون داره. حالا من میخوام بگم که این سنت ها و فرهنگ ها رخت باخته و کما این که اونجا فرهنگ این بود که طلبه ها هم خیلی کار میکردن، خیلی درس میخوندن. و اینطوری بود که ما مباحثاتمون پنجشنبه و جمعه با همه تعطیلات بود. جمعه ها که خب فرصت بیشتری داشتیم 3 ساعت مباحثه میکردیم تا 4 ساعت مباحثه میکردیم، پنجشنبه هم که فرصت داشتیم بیشتر مباحثه میکردیم تا از درس استاد عقب نیفتیم. و حالا رفقای دیگه هم همینطور به هر حال زحمت میکشیدن. خیلی از اوقات شاگرد بود که منابع یا مواد رو به استاد گاهی وقتا معرفی میکرد، فلانی هم اونجا این چنین حرفی رو زده دیدید، یا مثلا یه همچی کتابی هم نوشته شده. مثلا شاگرد استاد رو کمک میکنه در تکمیل بحث، در ارجاع به منابع، در و این اتفاقی بود که میافتاد دیگه، از بس که طلبه ها دغدغه این قضیه رو داشتن. و خب به هر حال حلقه های درس بسیار گرم بود. شما 20 دقیقه قبل از درس وقتی میمدید تو مسجد میشستید، همه دارن با هم بحث میکنن، و بعد از درس همه با هم بحث میکردن، تو سر کوچه این با اون بحث میکردن و از اون سوال میکرد. یه نشاط خاص علمی بود. بله، یعنی میخوام بگم حالا این سنت ها سبب تکمیل، تربیت، توسعه و اون روحیه علم آموزی، تحقیق، پژوهش، حل مسئله، یادگیری، بدون نه آیین نامه ای نه چیزی، حتی مؤسساتی که حضور و غیاب و شهریه و غیر شهریه و با این همه تشکیلات و اینا نبود، خودش دغدغه های علمی بود که بود. عمر من خیلی نیست راستش، من شاید جوانتر از اون باشم که قیافم نشون میده. میبخشید میگم من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. بسیار خوب. حیفه واقعا آدم دلش میگیره که چرا حوزه با اون نشاطی که همیشه داشته دیگه نیست، اون رمق ها نیست، اون جدیت ها نیست. من الان گاهی وقتا میبینم که چند تا طلبه با هم یه جر و بحث علمی میکنن، پیگیرن، لذت میبرن، و مثل این که آدم خاطرات قدیمی زنده بشه که میبینه مثلا 4 نفر دنبال یادگیری هم. و حیفه، چون اصلا حوزه اساسش بر این بوده که علم آموزی هدف بوده و همه افراد در شرایط مختلف با عشق، با علاقه دنبال میکردن این قضیه. حالا از زمینه که به هر حال ما در خدمتیم، یه اطلاعاتی رو باید خدمت رفقای جدید الورود بگم، سبک کار ما رو باید بگم، در اصول باید بگم، در فقه باید بگم، نقشه راه رو باید بگم. به هر حال حرفهایی داریم که با هم بزنیم، اما اگر خلاصه رفقا طالب بودن به آقای میهن دوست مراجعه کنن، اگر دیدیم که جمعیتی هستن که به هر حال مبرری برای اینکه ما کارای دیگه رو تعطیل کنیم و جلسات رو تعطیل کنیم، چون بعضی از جلسات نرم اون جلسه اصلا تعطیل میشه و باز کار رفقا میمونه، از این جهت بیام خدمت شما. پس اینم قرار شد که بگیر. اما تفسیر، عشق ما تفسیر و قرآن، ما خیلی دوست داریم که دیگه همه روزه تفسیر بگیم و هر وقتم به قرآن متصل میشیم یا قرآن میخونیم قصه میخوریم که چرا از این قرآن اینقدر دور افتادیم. و انشالله تفسیر رو میخوام داشته باشیم، ولی تنبلی هم مانع میشه. هر وقت میگیم این هفته شروع کنیم، باز میگیم که تصویف میکنیم هفته آینده، ولی انشالله فردا چهارشنبه یا سه‌شنبه است، چهارشنبه شما فردا آغاز خواهیم کرد تفسیر ان شاء الله. ما تفسیرمون تفسیر موضوعی بود، بحثمون بحث انسان شناسی در قرآن بود، زمانش هم بعد از کلاس اصول بود، 10 و 5 دقیقه مثل که شروع می‌کردیم. آره منم 10 و 5 دقیقه، یک کمی تنفسی بود، 10 و 5 دقیقه شروع می‌کردیم، 10 و 5 دقیقه شروع کردیم، 40 دقیقه در خدمت عزیزان بودیم. تفسیر موضوعی انسان شناسی در قرآن. بسیار خوب. اما یه نکته دیگه که میخواستم بگم، این قاعده تبعیت احکام از ملاکات خودش به لحاظ حجم مطلب و قوت مطلب در حد پایان نامه سطح 4. ولی اینکه پایان نامه با این عنوان بوده یا نبوده یادم نمیاد. من صبح داشتم فکر میکردم که این پیشنهاد رو به شما بدم، همچی به ذهنم بود که مثل که یا آقایی یه دفعه این پایان نامه رو مطرح کرد. حالا رفقایی که میخوان از مدارج بپرسن یا خودشون جستجو کنن تو سایت هم ایران داک رو بپرسن. آقای شاکری همون مراتب ملاک بود، حکم بود، قاعده طبیعت مقاله رو که دیدم، ولی پایان نامه چی؟ نمیدونم. پایان نامه سطح 4 که ایشون ننوشته، ایشون مراتب حکم رو پایان نامه سطح 3 نوشته بودن. در ارتباط با قاعده طبیعت هم است که مقاله‌ای داشتن، ولی پایان نامه داشتن یعنی. به هر حال رفقا مراجعه میکنن به عنوان موضوع پایان نامه این قاعده طبیعیت، به لحاظ حجم مباحث یه پایان نامه سطح 4 هست، ولی اول باید مطمئن بشید از مدارج که کسی قبلا این پایان نامه رو نگرفته باشه، چون ممکنه مشهد نگرفته باشن ولی قم باشه. حالا ایران داک هم یه سرچ بکنید اگه باشه عموما میاد، یعنی ایران داک بیشتر دانشگاهی ها میاد، ولی خب شما همیشه قبل از عنوان و موضوع حتما ایران داک رو باید نگاه کنید که ببینید موضوع در ایران داک هست، اگه باشه ممکنه که تصویب نشه. به هر حال خواستم بگم اگه کسی نظرش بود که رو این قاعده کار کنه اینم هست. نکته دیگه که باز قبل از ورود در بحث می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، ما دیروز اشاره به بحث حسن قبح عقلی کردیم. بحث حسن قبح عقلی من عرض کردم منظری کلامی، ولی خب میدونید که حسن قبح عقلی در بحث فلسفه اخلاق هم بحث‌های مفصلی داره دیگه، و بعضی از بحث‌ها و نوشته‌ها در مباحث فلسفه اخلاق نسبت به حسن قبح عقلی هم فراوان مطرح میشه. اونجا هم بحث نسبیت اخلاق و بحث حسن قبح ذاتی و اینها مباحث مفصل و مربوط به خودش داره. خواستم بگم که علاوه بر مباحث کلامی که روی کرده کلامی داره، در حوزه های دیگه هم از بحث حسن قبح عقلی بحث میکنن که حالا ممکنه با این عنوان نباشه، ولی بحث نسبیت اخلاق خودش یکی از شاخه های بحث حسن قبح ذاتیه دیگه، که اگر ما حسن قبح ذاتی رو بپذیریم آیا نسبیت اخلاق رو میپذیریم، اصلا اخلاق مطلق نسبی است و امثال این حرفا، که اونجا هم بحثای خودشو داره. حالا من دیدم که آقای سبحانی در ارتباط با حسن و قبح عقلی از منظر فلسفه اخلاق کتابی دارن، حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، کتابی است از حضرت آیت الله سبحانی، و یه مقداری تورق کردم. تقریبا بحث کلامی اخلاقیه، ولی گویا روی کردشون تو این بحث همون مباحث فلسفه اخلاقه، ولی خب چون ایشون اشراف به مباحث کلامی هم دارن بعضی از بحث‌های کلامی هم تو این قضیه پرداختن. خواستم میگم که پس اختصاصا به حوزه کلام نداره، تو فلسفه اخلاق هم ازش بحث میشه، بحث های قشنگ و خوبی هم هست، بعضی از سوالات هم سوالات مطرحتون حوزه هم اگر حوصله کردید مطالعه کنید مسئله خوبی است. اینم نکته دیگه که قبل از ورود به بحث میخواستم بگم. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، تو اصولینی که من مراجعه کردم به کتابشون، شاید کسی که با تفصیل بیش از بقیه بحث رو مطرح کرده در ارتباط با حسن قبح عقلی مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 333 نهایت الدرایه طبع جدید، ایشون در اونجا مفصل بحث از احکام عقلی کردن. توصیه اکید من اینه که این بحث مرحوم اصفهانی رو حتما بخونید. پس نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 333 طبع جدید، ایشون در ادامه بحث دلیل انسداد وارد بحث حسن، اصلا میگن احکام عقلی رو ما میخوام توضیح بدیم یعنی چی. زیبا و قشنگ و مفصل بحث کردن، البته نه به تفصیلی که به هر حال همه مباحث کلامی رو بحث کنن، ولی نسبت به اصولین دیگه که بحث کردن خوب و به تفصیل بحث کردن، که بعضی از اصولینی که بعد از ایشون اومدن احساس کردم که حرفها رو از مرحوم اصفهانی گرفتن. به هر حال منبعش کلمات مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه و مراجعه کنید، بحث‌های قشنگی رو مطرح کردن. من دیدم مجال نیست که به تفصیل کلمات ایشون رو مطرح کنم، ولی تأکید میکنم که حتما مطالب ایشون رو در نهایت الدرایه همین آدرسی که خدمتون ارائه شد مراجعه کنید. کلن یه نگاه خوبی در ارتباط با بحث احکام عقلی بهتون میده. خب نکته بعدی که میخواستم خدمتون عرض کنم اینه که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که به عنوان یه قاعده اصولی مطرح میشه، در بحث های مختلفی در علم اصول ازش سخن گفته میشه. دو جا در علم اصول بیشتر آقایون بحث میکنن، من آدرس به عنوان سرفصل دارم میدم، یعنی در کدوم فصل های علم اصوله که از این قاعده بیشتر سخن میگن. یکی در بحث حجیت ظن، اونجا که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و اینها مطرح میشه، اونجا این بحث مطرح میشه که جعل حکم ظاهری با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چه سازگاری داره. پس وقتی که خداوند متعال بر اساس مفسده یه چیزی رو حرام کرده، بعد رفع ما لا یعلمون چه کاره دیگه؟ قبح عقاب بلا بیان چه کاره است؟ چون فرض اینه که احکام بر اساس مفاسد و مصالح تشریع شدن. اونجا آقایون یه مقداری به ابعاد این قاعده بیشتر و بهتر می‌پردازن. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم در ارتباط با قاعده ملازمه حکم عقل و شرع. آن در ذیل بحث قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، اونجا بحث حسن و قبح عقلی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو اونجا هم بهش میپردازن، که شاید آقای خویی در مصباح اونجا بیشتر بحث کرده از قاعده تبعیت و از حسن و قبح تا این بحث دومی که عرض کردم. این دوتا حالا ملازمه دارم، این دوتا بحث دوتا بحثیست که بیشتر آقایون در ارتباط با قاعده تبعیت سخن گفتن. من به لطف پروردگار و به کمک خداوند انشاءالله در ادامه بحث بعضی از تطبیقات قاعده تبعیت رو در علم اصول مطرح میکنم، که دقیقا بدونید در این بحث ها قاعده تبعیت نقش هایی داشته در علم اصول، اونا رو براتون مطرح میکنم که خلاصه دیگه معلوم بشه که دقیقا در علم اصول کجاست. ولی قرار ما استقصاء تام نیست. استقصاء تام عرض کردم چون ما کار آموزشی داریم میکنیم، این که تمام موارد رو بیام استقصاء بکنیم و یک به یک خدمتون ارائه کنیم یه از حوزه آموزش خارج میشه دیگه، باید 20 سال در خدمتون باشیم که بخوام هر چی میگیم موارد چم استقصاء کنیم. به خاطر این به عنوان نمونه میگیم، این فهرستا رو خودتون تکمیل کنید، هر بخشی از اینا رو هم تکمیل کنید، خودتون لذت میبرید. یعنی وقتی مجموعه میشه برای خودتون و رابطه بحثا رو به هم میفهمید و ترابط مسائل رو به هم دیگه متوجه میشید، بعد خودتون لذت میبرید که چقدر بحثا زیبا شد، قشنگ شد، چقدر حالا معرفتمون جامع شد، نظم پیدا کرد، نسخ پیدا کرد. بسیار خوب، حالا اون نکته رو هم بعدا خواهیم گفت که در کجاست. اما قاعده ملازمه رو آقای خویی در مصباح الاصول جلد یک بحث کردن. البته مصباح الاصول جلد یک که نداره، همون جلد دو. جلد یکش مثل که جدیداً منتشر شده، قبلا که نداشت. جلد یک کل محاضرات بود، مصباح الاصول جلد دو شروع میشد دیگه، دو سه داشت. حالا جدیداً مثل که مصباح جلد یکش هم چاپ شده. این مال اون زمانیست که درس میرفتیم، همون جلد دوی مصباح، منظورم اینه همون اولین جلد مصباح، جلد دوی مصباح های خویی از قاعده ملازمه حکم عقل و شرع در بحث زن بحث کردم. و حالا یه آدرس از بله آی خوی خب همطور پراکنده، دیگران هم پراکنده بحث کردن شما اگر تعلق بکنید. به هر حال خود این قاعده متمرکز در جایی در علم اصول بحث نشده اصلا، خیلی پراکنده. به عنوان یه مقاله، در حد یه مقاله میخوام پیشنهاد بدم. من یکی از رفقا همین بحث قاعده تبعیت رو از کفایه بیاد استخراج کنه و تمام مطالبی که مرحوم آخون در ارتباط با قاعده تبعیت گفتن و تطبیقاتی که کردن، اینو اگر بیاد استخراج کنه خیلی مقاله قشنگی هم میشه. و دقیقا شما ببینید که آخون اصلا هم تصورش چیه و هم چه تطبیقاتی برای قاعده تبعیت شناخت. خب مقدماتمون خیلی داره زیاد میشه. از جمله مسائلی که من خیلی اصرار دارم تو بحثا اتفاق بیفته اون اینه که رفقا مسائل درجه یک و درجه دو و درجه سه اصولی رو به خوبی شناسایی کنن. اگر میخواد اون ساختمان فکر اصولیتون یک شکل منظمی بگیره، باید ارزش هر مسئله رو به لحاظ کارکردش بشناسید. یعنی بدونید کدوم مباحث در علم اصول درجه یکن، کدوم مباحث درجه دو هن و کدوم مباحث درجه سه. خیلی دوست دارم که تو این بحثایی هم که خدمتتون القا میکنم این نکته رو رفقا بهش توجه کنم و بر اساس اهمیت رو مباحث سرمایه گذاری کنیم. اگه شما بتونید مباحث درجه یک علم اصول رو به درستی سرمایه گذاری بکنید، یعنی اون پایه های تفکر اصولی رو به خوبی کار کردید. الان میتونید بگید که من تقریبا اون پایه های یک ساختمان فکری رو دقیقا میدونم چی، اجزایش چیه. ما 15 سال قبل بلکه بیشتر با بعضی از رفقا این پیشنهاد رو دادیم که خب عقیم موند، یعنی انجام نشد، که تقریبا بیاید یک شاکله اینطوری از علم اصول ولو بر اساس یک کتاب خاص مثل کفایه ترتیب بدیم. چون اگر ما بتونیم ساختمان فکری یه بزرگی مثل آخوند رو دقیقا در بیاریم، بعد یه مدل داریم بر اساس این مدل ساختمان فکری آی خوی هم میشه در آورد، ساختمان فکری مرحوم نانی آغازی هم میشه در آورد. ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا اینو میگم رفقایی که دوست دارن یه پژوهش بیشتری بکنن، این ساختمان فکری رو در بیارید. یعنی بگید پایه های تفکر مرحوم آخون ایناست. اگه این رو از فکر آخون شما بگیرید، کلی از این ساختمان میریزه پایین. اینا پایه های فکری آخونده. در ارتباط با ساختمان فکری اصول هم همینه، ما یه پایه های تفکر داریم که این پایه تفکر رو که بگیرید دیگه این ساختمان میریزه رو هم. البته من یه حرفایی میزنم بعد شما ممکنه که سوال بشه، شبهه بشه. خواهشم اینه که پیشو بگیرید، لازم نیست ضرورتا به خودم مراجعه کنیم. اینقدر کتاب نوشتن، اینقدر حرف وجود داره، استاد وجود داره، یعنی ضرورتاً باز مطالبه نکنید که خودم هم ادامه بدم و این قضیه رو حلش کنم. الان یه سوالی مطرحه در مجامع علمی که اون سوال اینه که این اصول فقه در حقیقت اصول فقه کلامیه. پس اصول فقه در حقیقت اصول فقه علم کلامه. یعنی شما وقتی یه متکلمید کلام رو یه جوری میچینید، بعد لامحاله بعد اصول هم همینطوری بچینید. به خاطر این ممکنه که یه اصول فقه دیگه یه ما تنظیم بکنیم که با این اصول فقه متفاوت باشه. یعنی ما یه دانشی به نام اصول فقه داشته باشیم متفاوت با دانش اصول فقه موجود. به خاطر این میگن که اصلا این اصول فقه کلامیست، اصول فقهی که الان موجوده. به یک معنا بله، بعضی از بخش‌های علم اصول ما متوقفه بر همون مباحث کلامی است. یعنی چون در علم کلام، حالا علم کلام که عرض می‌کنم یعنی ماهیت دانش پیشین دیگه، حالا چون اصطلاحاً هم میگن علم کلام میگن، حالا ممکنه که بعضی از اینا اصلا در علم کلام هم صحبت نشده باشه، اصلا در فلسفه صحبت شده باشه. یعنی که میگم علم کلام چون اصطلاحاً میگن علم کلام، ولی بخشی از علم اصول هیچ ارتباطی به علم کلام نداره. یعنی اون آزادش، یعنی شما در مبانی کلامی هر تغییر و تحولی که ایجاد بکنید بازم این مسائل علم و اصول سر جای خودش هست. ما نمیتونیم بگیم دقیقاً کل این ساختمان بر علم کلام مبتنیه، و اگر علم کلام رو شما دستکاری بکنید حتما تمام مسائل علم و اصول به هم میرسه. اما بخشیش مرتبطه به این قصه و قضیه هست. این که دیروز آدرس دادم میخواستم رابطه این دو دانش براتون روشن بشه که این دو دانش در کجاها با هم دیگه مرتبطن و چه داد و ستدی بینشون وجود داره، چه بده بستونی دارن، و این خودش در اون تفکر جامع و شکلگیری اون ساختمان فکری و اصولی حتما دخل و نقش داره. بسیار خوب، خب وارد بحثمون بشیم. ما دیروز عرض کردیم که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یکی از اون قاعده های زیربنایی علم اصوله که مباحث متعددی از علم اصول مبتنی بر این قاعده است. داشتیم این قاعده رو توضیح می دادیم، دیروز خصوصا ناظر به این بودیم که این قاعده باز به چه بحث های پیشین کلامی مرتبطه. فقط گزارش داشتیم می دادیم بدون اظهار نظر. آخرین مطلبی که در ارتباط با قاعده تبعیت عرض کردیم این بود که قاعده تبعیت در حقیقت برای ما این نکته رو اثبات میکنه که هر وقت حکم شرعی وجود داشت حتما پشت این حکم شرعی ملاک وجود داره. این اولین نکته بود که از قاعده تبعیت میفهمید. بعد میخواستیم ببینیم که رابطه دو طرفی یا یه طرفی مباحثی که در دیروز عرض کردیم. خب امروز میخوام به نتیجه اون حرف دیروز اشاره کنم. نتیجه حرف دیروز این میشه، دیروز عرض کردیم هر وقت حکم داشتیم بر اساس قاعده تبعیت حتما سابقه بر اون ملاکی وجود داشته. خب یه نتیجه قهری این اتفاق میده که در علم اصول مورد استناد قرار میگیره و اون اینه که همیشه دلیل داله بر حکم دوتا مدلول داره، یه مدلول مطابقی داره و یه مدلول التزامی داره. وقتی که خداوند متعال می فهمد اقم الصلاه، مدلول مطابقی او اینه که نماز بر شما واجب است. اما یه مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش چیه؟ اینه که نماز مصلحت داره یا اقامه نماز مصلحت داره. به خاطر این ما مدلول التزامی ادله احکام که میخواد کشف از ملاکات بکنه رو بر اساس قاعده تبعیت استفاده میکنیم. اما اگر این قاعده تخلف داشت، یعنی میشد که مولا حکمی بکند که مصلحت درش وجود نداشته باشه، دیگه ما مدلول التزامی نداشتیم. پس مدلول التزامی مبتنی بر اینه که ما اثبات کنیم که هر جا که حکمی داریم حتما ملاک داریم، هر جا حکم داریم حتما ملاک داریم. خب حالا این مدلول التزامی به دردمون میخوره؟ یعنی ما مثلا مدلول التزامی داشته باشیم که اقم الصلاه دلالت بر ملاک میکنه، آیا به درد میخوره؟ میگن بله به درد میخوره. کجا به درد میخوره؟ در موارد تزاحم یکی از مواردی است که آقایون خواستن از همین مدلول التزامی استفاده کنن. چجوری میخواستن از مدلول التزامی استفاده کنن؟ گفتن که به هر حال دو واجب متزاحم معن قابل امتثال نیستن، به خاطر این دو تا تکلیف فعلی به دو واجب متزاحم معنا نداره. اما با توجه به این که مدلول التزامی مهم، واجب مهم هم اینه که مهم دارای ملاک است، پس ما میتونیم در فرض وجود اهم، اهم رو ترک کنیم هرچند معصیت کردیم و مهم رو اتیان کنیم و اتیان ما به مهم صحیح هم خواهد بود. چرا؟ چون زاملاکه. من فعلا آدرس دادم، حالا شاید به تفصیل بیشتر در تطبیقات قاعده بگم. خواستم بگم که این مسئله مبتنی بر همین نتیجه بود که ما دیروز مطرح کردیم که همیشه حکم در فرض وجود ملاکه، پس همیشه حکم دو تا مدلول داره، یه مدلول التزامی یه مدلول مطابقی. آقای میفهمن در فرض تزاهم مدلول مطابقی از اعتبار افتاد، یعنی وقتی واجب اهمی دارید دیگه واجب مهم تکلیف فعلی شما نیست، مدلول مطابقی شما از کار میفته دیگه، اما مدلول التزامی شما کماکان معتبره. یعنی درسته که در فرض اهم، در فرض انقاض اقامه صلات تکلیف فعلی شما نیست، ولی اگه به هر دلیلی انقاض غریق و شما ترک کردید نماز خوندید، اقیم السلام مدلول التزامیش این بود که نماز ملاک داره، پس ما به مدلول التزامیش میتونیم اخذ کنیم، پس عمل شما ذات ملاکه. حالا که عمل شما ذات ملاکه، شما میتونید این عبادت رو به قصد ملاک اتیان کنید نه به قصد امر. درسته؟ اینا بر اساس همین قاعده طبعیته، یعنی قاعده طبعیت اینطوری سلسله وار این نتیجه رو میده. البته حالا بحثای دیگه هم مرتبطه به این بحث وجود داره. بله اون یه بحث دیگه است که بحثش رو میکنن، نمیشه گفت نداره چون بحث دیگه، اونجا باز دو تا شاخه میشه خودش. بسیار خوب. نکنید الان من نمیخوام بگم اون نظریه درسته یا غلطه، من میخوام بگم نکنید سلسله بحث هایی که شده رشته وار به هم دیگه چجوری مرتبطه. ممکنه اصلا ما موافق با این نظریه نباشیم، یعنی بگیم اونجا نمیشه تقرب جز، یا بگیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، یا هر چیز دیگه. من میخوام بگم مسائلی که در علم اصول مطرح شده این چنین سلسله وار به هم دیگه مرتبطه. من فقط اون ارتباط بحث ها رو دارم. خب نتیجه دومی که ما از بحث قاعده طبعیت میگیریم عبارت هست از این که همیشه حکم باید با ملاک تناسب داشته باشه، هم در وجود هم در درجه. وقتی شما میگید احکام تابع ملاکند، خب نمیشه یه چیزی مفسده داشته باشه بعد واجب بشه، یا مبغوضیتی ولو در درجه ضعیف داشته باشه مستحب بشه. پس در اصل طبعیت احکام از ملاک در وجود باید تناسب با هم داشته باشه. نکته بعد اینه که باید در درجه هم با هم تناسب داشته باشن. در درجه باید با هم تناسب داشته باشن، یعنی اگر چیزی مصلحت ملزمه داره نمیشه مستحب باشه، باید حتما واجب باشه. مفسده ملزمه داره نمیشه مکروه باشه. خب حالا که از قاعده طبعیت تناسب بین حکم و ملاک رو در اصل و درجه کشف کردیم، همیشه ما از حکم الزامی مصلحت الزامی میفهمیم، از حکم غیر الزامی مصلحت غیر الزامی میفهمیم. چرا؟ چون قاعده طبعیت میگه حتما باید بین حکم و بین ملاک در درجه تناسب باشه، اگه تناسب نباشه باز نقض قاعده طبعیته، چون ما گفتیم طبعیت احکام از ملاکات. خب این نتیجه که ما گرفتیم باید یه مفروضه قبلش باشه، و اون مفروضه اینه که ملاکات خودشون شدت و ضعف دارن، ذات مراتبن. این مفروضه رو حتما ما داریم. پس مفروضه چیه؟ مفروضه اینه که ملاکات باید خودشون ذات مراتب باشن، اگه ذات مراتب نباشن، مقبول به تشکیک نباشن، خب این حرف میشه بی‌معنا. بله ملاکات ذات مراتب هست، این پذیرفته هست. گاهی وقتا مثلا 50% مصلحت داره، گاهی وقتا 60%، گاهی وقتا 100% مصلحت داره. پس این مفروضه رو ما پذیرفتیم که مصالح و ملاکات چه در حوزه مصلحت و چه در حوزه مفسده، اینا خودشون مراتب دارن، ذات مراتب هست. خب اما سوال بعدی که پیش میاد اینه که خب شما در قاعده طبعیت قبلا اثبات کردید که هر فعل اما مصلحت داره و اما مفسده داره، اینو برای ما اثبات کردید، یا نمیشه یه فعلی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه؟ ترکیب نمیشه کرد؟ اینکه شما میگید همیشه حکم تابع مصلحت و مفسده، اگه یک فعل هم مصلحت داشت هم مفسده، حالا این باید واجب بشه یا باید حرام بشه یا باید هم واجب باشه هم حرام باشه. پس آیا مفروضه شما اینه که افعال یا مصلحت دارد یا مفسده دارد؟ اینه مفروضه شما؟ که واقع خارجی اینطوری نیست، یعنی بعضی از افعال هم مصلحت داره هم مفسده داره. خب اینجا قاعده طبیعت چی میگه؟ هم مصلحت هم مفسده. یک سوال. سوال دوم اینه که همه افعال خارجی یا مصلحت داره یا مفسده داره؟ یعنی شما فعل خنسا در خارج ندارید یه فعلی که نه مصلحت داره نه مفسده داره؟ مثلا من الان چشمم باز باشه به دیوار نگاه کنم، به چشمم ببندم، ممکنه بگیم که نه نگاه کردنش مصلحت داره نه مفسده داره، نه بستنش مصلحت داره نه مفسده. ما افعالی نداریم در خارج که هیچ بار ارزشی ندارن، اینا به لحاظ ارزشی خونسان. پس این قاعده طبیعیت در اونجا چه میکنه؟ خب اما در مقام اول که آیا افعال یا مصلحت دارن یا مفسده، نه واقع خارجی اینه که افعال هم میتونن مصلحت داشته باشن هم میتونن مفسده داشته باشن، این قبوله. اینجا بهش میگیم تزاحم ملاکات. تزاحم ملاکات یعنی به هر حال یه رفتاری ممکنه به یک جهتی خوب باشه به یه جهتی بد باشه. فرض کنید یه آقایی میخواد یه چیزی رو بخوره، میگن این برای اون بیماریت خوبه ولی برای این بیماری دیگه بده. الان گاهی وقتا دو تا متخصصی که میگه اینو بخور، میره متخصص بعدی میگه نه همچین چیزی نخوری. مثلا فرض کنی یه متخصصی میگه تو برای کمخونیت باید اینو بخوری، بعد میره پیش متخصص بعدی میگه نه بابا تو فشارت بالایی همچین چیزی رو نباید بخوری. پس یک عمل هم میتونه مصلحت داشته باشه هم میتونه مفسده داشته باشه. اینجا قاعده طبیعیت چی میگه؟ منظور ما از ملاک جمعه، یعنی بعد از کسر و انکسار مصلحت و مفسده قانونگذار باید ببینه که به هر حال مصلحت ترجیح داره یا مفسده ترجیح داره. الان خود آقایون میگن که داروی بی ضرر حتما بی خاصیته، یه قاعده تو داروسازی، داروی بی ضرر حتما بی خاصیته. پس اگر شما یه داروی خوردید که خاصیت داشت مطمئن باشید یه ضرری هم براتون داره. خب ولی ما کسر و انکسار کردیم، دیدیم که اون خاصیتش مهمه یا اون ضررش مهمه؟ نه اون خاصیتش مهمه. یه آقای داروسازی میگفت شما اگر عوارض هر دارو رو بدونید بعد خیلی کم دارو میخورید. گاهی وقتا تو این تاریخ داروسازی عوارض بعد شده خودش خاصیت. شون مثال میزدن میگفتن که یه داروی میدادیم بعد این دارو خصوصیتش این بود که رشد مو رو زیاد میکرد، یعنی از عوارضش. از اون به بعد گفتن این دارو رو بدیم که رشد مو زیاد بشه، یعنی همون عوارض شد خاصیت. خب همه افعال همینه دیگه، همه افعال اینه که به هر حال یه ضرری داره یه منفعتی داره. مهمه در ملاک اون جمع این ضرر و منفعت دیگه، پس از کسر و انکسار. از این تعبیر میکنیم به تزاحم ملاک. تزاحم ملاک یعنی مصلحت و مفسده که با هم تزاحم کرد، اون جمعش چی میشه؟ جمعش یا مصلحت لزومی یا مصلحت غیر لزومیه، یا ممکنه جمعش اینه که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشن. خب مثلا در آیه قرآن اومده و اسمهما اکبر من نفعهما، اینجا جمعش مفسده ملزمه است، ممکنه یه سودی داشته باشه اما جمعش اینه. نتیجه این میشه که ما ممکنه یه حرامی داشته باشیم که خاصیت هم توی عالم داشته باشه. دقت کردید برزن؟ یعنی شما میگه آقا یه حرامی میگه همچی خاصیتی داره، خب من ممکنه حرامم خاصیت داشته باشه. ما که نمیگیم وقتی یه چیزی حرام شد 100% ضرره، ولی در جمع مفسدش چی بود؟ ملزمه بود. ممکنه یه واجبی باشه یه نتیجه بدی هم داشته باشه یه ضرری هم داشته باشه، ممکنه. میکنید خارجن نمیخوام اثبات بکنیم، ولی قاعده طبیعیت نمیگه که اگر یه چیزی واجب شد دیگه این مصلحت خالصه، یه هیچ مشکلی براش نیست. نه، ممکنه یه مشکلاتی هم باشه، مهم اون کسر و انکساره. در جمع ممکنه معدلش بالا باشه میشه واجب، معدلش پایین باشه واجب نیست. پس این مسئله هم در قاعده طبیعیت حل شده است، به این میگیم تزاحم ملاکی. مهم اون برایند و جمعه. که قانونگذار خودش در نظر میگیره. اما در ارتباط با این که ما فعل بی خاصیت نداریم، یه جور دیگه این سوال هم میشه مطرح کرد. این سوال من اینطوری مطرح میکنم که از منظر دوم هم شما به بحث نگاه کنید. ما گفتیم احکام تکلیفی تابع چی هست؟ تابع ملاک هست. ممکنه شما بپرسید اباحه تابع چه ملاکیه؟ شما میگید مباحه. مباحه یعنی چی؟ یعنی میتونی انجام بدی؟ میتونی ترک بکنی. پس این که میگید احکام تابع ملاکاتن، آیا این با حکم اباحه نقض نشد؟ ما یه حکمی پیدا کردیم که این دیگه تابع مصلحت و مفسده نیست. از منظر دیگه بحث نگاه کردم، یه بحث از دو منظر به این بحث نگاه کردم. خب آیا حکم اباحه هم تابع مصلحت و مفسده یا تابع مصلحت و مفسده نیست؟ این سواله. آقای میگن ما دو نوع اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی داریم و یه اباحه لا اقتضایی داریم. اباحه لا اقتضایی عبارت هست از اون فعلی که خنثاست و هیچ مصلحتی نه در فعل نه در ترک هیچی وجود نداره، میشه اباحه لا اقتضایی. اما میگن یه اباحه داریم که اون اباحه اقتضایی است. اباحه اقتضایی چیه؟ میگن اباحه اقتضایی اون چیزی است که ملاک در مباح بودن است. مصلحت اون فعل اینه که شما مطلق العنان باشید نسبت به اون. این میشه چی؟ میشه اباحه اقتضایی. پس اباحه اقتضایی عبارت است از اون حکم اباحه‌ای که خودش باز برگرفته از یه ملاکه. ملاکش چیه؟ ملاکش همینه که شما مطلق العنان باشید. پس ما دو اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی و یه اباحه لا اقتضایی. خب اباحه اقتضایی خودش باز تابع یه ملاکی بود، اما اباحه لا اقتضایی چی؟ اباحه لا اقتضایی چون هیچ گونه ملاکی براش وجود نداره، شارح چی گفته؟ شارح گفته مباحه. در موارد اباحه لا اقتضایی ما دو فرد و مصداق داریم. یک مصداق اینه که فعل به لحاظ ارزشی خنثای خنثاست. یک مصداق. مصداق دوم چیه؟ مصداق دوم اینه که مصلحت و مفسده خلاصه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، تکافؤ دارن. پس ما در موارد اباحه لا اقتضایی میتونیم هم مصلحت ببینیم هم مفسده، اما هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن. اگر اینا تکافؤ داشته باشن، در یک درجه باشن، اینجا شارع حتما برای ما اباحه تشریع میکنه و جعل میکنه. من این نکته رو عرض کنم. خب پس اباحه اقتضایی ناشی از ملاک شد، اما اباحه لا اقتضایی باز قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نقض شد دیگه، چون گفتید اباحه ایست که ناشی از ملاک نیست. درسته؟ بعضی از آقایون نسبت به این که اباحه لا اقتضایی حکم باشه تردید دارن. مثلا اباحه لا اقتضایی حکم نیست. اباحه لا اقتضایی یعنی من نه وجوب دارم، نه حرمت دارم، نه استحباب دارم، نه کراهت دارم. خب گفتن ما اباحه لا اقتضایی رو تعبیر به حکم میکنیم، مصانحتن تعبیر به حکم میکنیم، ولی اباحه لا اقتضایی حکم نیست. هر جا شارع میخواد بگه چهار تا خلاصه حکم قبلی نیست، میگه مباحه. مباحه یعنی چی؟ یعنی نه وجوب، نه حرمت، نه استحباب و نه کراهت. پس اباحه لا اقتضایی حکم نیست. حالا که حکم نیست، پس قاعده تبعیت نقض نشد. اباحه اقتضایی که خودش ملاک داره، اباحه لا اقتضایی هم که حکم نیست، حالا که حکم نیست، پس ما قاعده طبیعتمون نقض شد. منطقه الفراق میشه. منطقه الفراق حالا من در خلوه واقع توضیح میدم. یادتونه آخون چی گفت تو خلوه واقع؟ در هم شما باید یادتون باشه دیگه. حکم فعلی و حکم واقعی. سیاه اگه یادتون باشه سوالتون جواب داده شد. حکم فعلی و واقعی گفت، نه ظاهری. حکم فعلی و واقعی. خب حالا اون بحث خلوه واقعی رو الان اگه میگم ذهن رفقا مشوش میشه. بسیار خوب. پس عرض کردیم نتیجه دوم عبارت بود از تناسب بین حکم و ملاک و اینها هم آثار و نتایج این بود. نتیجه سوم وقتم شد بسیار. حسن و قبح ذاتی نمیگه که افعال یا حسنن یا قبیحن، یعنی ممکنه که فعلی باشه که هیچ بار ارزشی نداشته باشه، ولی حسن و قبح ذاتیه، قرار دادی نیست. یعنی شما ممکنه رفتاری داشته باشید که نه خوب باشه نه. اما حسن است و اما قبیح. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا مثلا این مثال که شما در وقوعیه، یعنی مثلا ممکنه یک سود اقتصادی و تجاری داشته باشه. الان روغن هسته یا انگور که تو بازار هست، بعضی میگن همه کار میشن مثلا روغنشون میرسن، ممکنه یه سود تجاری، ممکنه. ما خواست بینیم به لحاظ چیز نمیدن به بایی اقتصادی شرام ربا، اگر ربا باشه